بسم الله الرحمن الرحیم. شرح منظومه صفحه 38 سطر 15 و این اردت زیادت ایزاه زدن الامثله فنقول قد عرف الفکر به انه ترتیب امور معقوله لتحصیل المجهول. بحثمون در مشارکت حد و برهان بود و در ضمن این بحث خواستیم که حد رو هم به مبدأ البرهان و نتیجة البرهان و تام تقسیم کنیم. مثالی زدیم که در اون مثال به منظورمون رسیدیم، هم مشارکت حد و برهان رو گفتیم، هم اون سه قسم حدی رو که میخواستیم توصیف کنیم توصیف کردیم. حالا ایشون میفرماد که اگر بخواهی مطلب برات واضح تر بشه مثال ها رو متعدد میکنم تا از طریق این مثال ها مطلب برات واضح تر بشه. بعد شروع میکنه به ذکر چندین مثال دیگر. قبل از این که من مثال های ایشون رو ذکر بکنم، دو مطلب مربوط به جلسه گذشته است که باید مطرح بشه. یکی تعبیر من بود که وقتی داشتم قیاس مفصول رو، قیاس مرکب مفصول با قیاس مرکب موصول رو توضیح می دادم، گفتم اگر نتیجه رو که از قیاس اول گرفتید در قیاس دوم ذکر بکنید، قیاس میشه مفصول، و اگر نتیجه قیاس اول رو در قیاس دوم ذکر نکنید، تقدیر بگیرید، قیاس میشه موصول. بعضی از آقایون رفتن جستجو کردن، گفتن عکس اصطلاح رو گفتی. اونجا که نتیجه ذکر می شود و تکرار می شود موصول است، آنجا که نتیجه حذف می شود و تقدیر گرفته می شود مفصول است. هیچ بعید نیست، من از حافظه استفاده می کنم، گاهی اشتباه می کنم. حالا می تونید مراجعه کنید. اونایی که مراجعه کردن و این چنین یافتن حق با اونهاست، چون من گاهی در اسم گذاری و در این جور مسائل اشتباه میکنم. حالا اصلاحش کنید، یعنی جابجا کنید. من جابجا گفتم. این مطلب اول بود. مطلب دوم این که مثالی که ما در جلسه گذشته خوندیم مثالی بود که از نجات ابن سینا نقل شد. در عبارت مرحوم سبزواری اینطور آمد بود: فَإِنْ جَعَلْتَ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْ تَوَسُّطِ الْأَرْضِ وَالْإِنْمِهَا حَدًّا كَانَ تَامًّا. ظاهر این عبارت تمام نبود، احتیاج به توجیه داشت که توجیهش کردیم. ظاهر عبارت اینه که اگر هر یک از توسط و انمها رو حد قرار بدی، یعنی توسط تنها رو حد قرار بدی یا انمه های تنها رو حد قرار بدی، اگر توسط تنها رو حد قرار دادی میشه مبدأ البرهان، انمه های تنها رو حد قرار دادی میشه نتیجة البرهان، اگر دوتا با هم حد قرار داده شدن میشه برهان تام. در عبارت مرحوم سبزواری اینطوره که هر یک به تنهایی رو اگر حد قرار دادی حد تامه، در حالی که این چنین نیست. اگه هر دو با هم حد قرار داده بشن حد تامه، یکی به تنهایی حد تامه است. خب من توضیح کردم که مشکل حل بشه. حالا بعضی از افراد زحمت کشیدن رفتن عبارت نجات رو بر من آوردن. در عبارت نجات فَإِنْ جَعَلْتَ كُلَّ وَاحِد داره، فَإِنْ جَعَلْتَ كُلَّ وَاحِد مِنْ تَوَسُّطِ الْأَرْضِ وَإِنْ مَهَائِزُوِ حَدًّا. عبارت دنبالش اینه: فکان حدم ما و این لم یکن تام. اگر هر یک به تنهایی رو حد قرار بدی حد تام نیست، بلکه یا مبدل برهانه یا نتیجه البرهانه. خب این در عبارت ابن سینا خوبه، هر یک به تنهایی اگر حد قرار داده شود میشه مبدل البرهان و نتیجه البرهان. آخر همین عبارت قبل از ورود در فصل بعد شیخ میگه والحد و تام مجموع هما، یعنی اگر مجموع توسط الارض و این مها و نور رو حد قرار دادی حد میشه حد تام. پس کل واحد رو حد تام نمیگیره، مجموع رو حد تام میگیره و این درسته. در کلام مرحوم سبزواری یه مقدار اشکال راه پیدا میکنه که باید توجیهش کرد. مرحوم سبزواری نخواسته این عبارت ابن سینا رو نقل کنه، خواسته بعضی کلمات رو بیاره بعضی ها رو نیاره، بالاخره یه جوری عبارت ها رو با هم جفت کرده که این تسامحش اتفاق افتاده. یا باید کل واحد رو که توی کلام ابن سینا آمده ور می داشت، یه چیزی که جاش می داشت، یا اون کانت تامن رو نمی آورد، همونطور که خود ابن سینا گفته و این لم یکن تامن، ایشون هم می گفت لم یکن تامن، بلکه مبدا البرهان است یا نتیجه البرهان، تام نیست، تام در صورتی است که مجموع این دو تا بیاد. ولی مرحوم سبزواری با کل واحد شروع کرده و تام بودن رو اعلام کرده، تام بودن حد رو، یه خورده اینجا تسامح درست شده، مشکلی هم نیست. حالا وقتی میتونیم توجیهش کنیم توجیهش میکنیم. مرادیشون از کل واحد واقعا کل واحد نیست، خود اون جواب این که کانت تام من باشه نشون میده مرادش کل واحد نیست، مرادش کلیهماست نه کل واحد من هما. مثل این که اینطور گفته فا این جعلت کلا توسط الارض ول این مها احدن کانت تام من، فا این جعلت کلا توسط الارض ول این مها احدن کانت تام من. اگه اینطور بگه مشکلی نیست، چون کلا هم هست به جای کل واحد، چون میدونید که اگر کلا اضافه بشه به اسم ظاهر حرکت نمیگیره، که ضمیر اضافه بشه حرکت میگیره. اگه ضمیر بود میگفت فاین جعلت کلیهما، اما چون اضافه کرده به این دو کلی نگفته، کلا گفته. حالا البته کلا هم نیست، ما کلا گفتیم و این جعلت کلا توسط الارض ول این مهای حدن کانت آمد، این طور بود هیچ مشکلی نداشتیم. ولی کل واحد داره، کل واحد هم اقتباسا از عبارت ابن سینا گفته، منتها عبارت ابن سینا جواب اینش چیزی دیگه است، در عبارت مرحوم سبزواری جواب این کانت آمنه، این یه مقدار مشکل درست کرده. یا باید کل واحد میرفت کلا به جاش میامد، یا کان تامن رو بر می داشت به جاش کان حدم ما و این لم یکن تامنی که تو عبارت ابن سینا آمده می داشت. حالا خیلی مهم نیست، بله؟ نه هازا ازاکان که مطلب دیگری است. در صورت بانیم حد رو مبدا البرهان یا نتیجه البرهان بگیری که این دو جزئی که مجموعشون حد رو تام می کند یکی علت باشه یکی معلول، همین که رو من منه کردم
دیگه نداره،
چون
با شرک دیگه ما باز بتونیم
نه شرک دیگه نداره، یعنی فقط مبدا البرهان و نتیجه البرهان منحصر است به همین صورتی که این شرط موجود باشد که احد الوسطین علت باشد برای دیگری.
آیا شما جلسه قبل راجع به حازا به تام بودن تعریف زدید، گفتید حازا یعنی تام بودن تعریف زمانیه که بعض عیز و حد علت باشن برای بعض دیگر، یعنی حازا مرتبط با موقف گرفت.
جلسه گذشتیم که گفتیم حازا یعنی تام بودن تعریف و تحلیل شدنش به مبدأ البرهان و نتیجه البرهان. باید حتما مبدأ البرهان نتیجه البرهان جوازا بیارید. یعنی که ما میتونیم این تعریف تام رو منحل کنیم به دو تعریف که یکی مبدأ البرهان باشد یکی نتیجه البرهان، وقتی که این دو جزئی که در تعریف تام آمدن یکی علت باشد برای دیگر. حاضر حالا به همون صورت که من جلسه گذشته معنا کردم با این زمینه معنا کنید، یا همونطور که این جلسه معنا کردم معنا کنید. درست. خب میام سراغ بحث امروزمون. اینا مطالبی بود که مربوط به گذشته بود. بله این تمام البرهانه دیگه، مبدأ البرهان نتیجة البرهان در این فرضی که شما میکنید نداری.
پس این حاضر رو فقط باید به همون دلته دیگه بگیم، تمام البرهان بودن در جایی نیست که فقط یکی
نه بگیم. تام بودن به شرطی که دو جز داشته باشه و یه جزش این باشه یه جزش اون باشه تحلیل میشه به مبدأ و نتیجه، در صورتی که تام باشد و دو جز داشته باشد. اگه تام باشه دو جز نداشته باشه نه، مبدأ البرهان نتیجه البرهان نداره.
خود عبارت اصلی حاضر بعد از این که نتیجه البرهان ذکر اومده.
بله تو عبارت شیخ یه جور دیگه است. حالا ما دیگه عبارت شیخ کار نداریم، الان در عبارت مرحوم سبزواری اینطور که معنی میکنیم درسته. فقط فاین جلت کل واحد یه مقدار تسامح داره و توجیه بشه، بله بقیه حرفایشون درسته مشکلی نداره. خب وارد مثال بعدی میشیم. در مثال بعدی ایشون فکر رو تعریف میکنه، ترتیب و امور معقوله این یک جز، لتحصیل المجهول این دو جز. این دو جز توجه کنید، جز اولش حالت سببی داره، جز دومش حالت مسببی داره. اگر شما امور معقوله رو ترتیب دادید، نتیجهش این می شود که محض مجهولی که روشن نبود با توجه به اون امور معقوله مرتبه روشن میشه و تحصیل میشه. پس ترتیب امور معقوله سبب است و تحصیل مجهول مسبب یا نتیجه است. این دو تا جزء رو ما تو تعریف فکر داریم. حالا اگر هر دو رو جمع کنیم حدمون میشه تا اولی رو بیاریم حدمون میشه مبدأ البرهان، دومی رو بیاریم حدمون میشه نتیجه البرهان. خب این روشنه. حالا باید دو تا قیاس بیاریم که در یک قیاس در یک برهان ترتیب امور معقوله حد وسط باشه، در برهان دیگر تحصیل مجهول حد وسط باشه. باید همشین باید این دو قیاس بیاریم که مرحوم سبزوار این دو قیاس ذکر میکنه. قبل از این که وارد تشکیل قیاس بشند میفرماد ما فکر رو باید تعریف کنیم تا اشتباهی در شناخت فکر پیش نیاد. بعضی ها فکر رو درست تعریف نکردن یا درست تشخیص ندادند. برای این که اون اشتباه پیش نیاد ما فکر رو باید تعریف کنیم و دو تا برهان برش اقامه کنیم که این دو تا برهان در طول همند، یعنی مجموعشون یک قیاس مرکب درست میکند که در یک برهان جزی از این تعریف حد وسطه و در برهان دیگر جزی دیگر. حالا چرا فکر اشتباه میشده و چرا و چطوری میشه اشتباهش رو برطرف کرد، اینو وقتی رسیدم میشه توضیح میدم. این قسمت از عبارت چون مطلبی نداره تطبیقش بکنم. صفحه 38 سطر 15 و این عرض تزیادت ایزاهن زدن الامثله. اگه بخوایی مطلب رو بیشتر توضیح بدی ما مثالها رو برای تو بیشتر میکنیم تا اینکه از طریق مثالها مطلب برای تو روشنتر بشه. فنقول قد عرف الفکر به انهو ترتیب و امور معقوله لتحصیل المجهول. فکر رو اینطوری تعریف کردن و این دو جز رو در تعریف آوردن، یکی این که ترتیب و امور معقوله است، دوم این که این کار انجام میشود لتحصیل المجهول. توجه کنید در این عبارت امور معقوله یعنی امور معلومه، اموری که تعقل شدند و معلوم شدند، ما اینها رو به نحوی ترتیبشون میدیم تا اون امر مسئول به دست بیاد. شما امور معقولتون رو به نحو خاصی مرتب میکنید، به نحوی مرتب میکنید که شکل اول درست کنه یا شکل ثانی درست کنه یا ثالث یا رابع، به نحو خاصی مرتبش میکنید تا مجهولتون که اون نتیجه است به دستتون بیاد و تحصیل کنید. این تشکیل قیاس رو میگن تفکر، و اون حالتی که برای شما پیش میاد میگن فکر. توجه میکنید در این عبارت ترتیب امور مدرکه گفته نشده، ترتیب امور معقوله گفته شده، ترتیب امور معلومه هم گفته نشده، معقوله گفته شده. کلمه معقول مورد عنایته، یعنی فکر در معقولاته، در امور جزئیه نیست، در امور کلیه و معقولات. این تعریف همونطور که ملاحظه میکنید جلوی اون اشتباه رو میگیره، اشتباهی که بعضی ها کردن، هر ادراکی رو گفتن فکر. ایشون میگه هر ادراکی فکر نیست، ادراک عقلی اگر با این ترتیب حاصل شود میشه فکر. که حالا این توضیح میدیم، من خواستم فقط اشاره کنم که کلمه معقوله در اینجا مورد توجهه، عمدن نگفته معلومه، عمدن نگفته مدرکه، بلکه گفته معقوله، چون در فکر حتما باید امور معقوله ترتیب داده بشوند، نه هر مدرکی ترتیب داده شد فکر است. خود تعریف رو توجه کنید، ترتیب چون کار یک انسانه اشاره داره به فاعل، لتحصیل المجهول اشاره داره به غایت. چون یادتون است ما در تعریف گفتیم باید هر چهار علت رو داشته باشه، در تعریف قدوم یا قدوم یا تونست که تطبیقم کردیم، اونجا گفتیم صناعت اشاره داره به فاعل، اینجا میگیم ترتیب اشاره داره به فاعل، چون ترتیب مرتب کننده میخواد، اون میشه فاعل. تحصیل مجهول میشه غایت. امور معقوله میشه ماده، اون صورتی که به این امور معقوله میدهیم که از کلمه ترتیب فهمیده میشه میشه صورت. پس تو این عبارت هم به فاعل و صورت اشاره شده با کلمه ترتیب، هم ماده که امور معقول است مطرح شده، هم غایت که تحصیل مجهول آمده. پس در تعریف هر چهار تا علت ذکر شدند. بعد اون وقت میخواییم این چهار تا علت رو، میخواییم این تعریف رو که مشتمل بر دو جزئه در دو قیاس بیاریمش، یعنی جزئیش رو در قیاسی حد وسط قرار بدیم، جزء دیگرش رو در قیاس دیگر، که این دو جزء بیان تو دو تا برهان، اون وقت مشارکت هر دو برهان راحت فهمیده میشه که تو حد این دو جزء آمد، تو برهان هم این دو جزء حد وسط قرار گرفت، پس حد دو برهان مشارکند. و اجزا این تعریف دو حد وسطند در دو قیاس، که این دو قیاس برهان علل فکرند، یعنی بر فکر وقتی میخوام برهان اقامه کنیم دو تا قیاس اقامه میکنیم که در طول همند و ازشون تعبیر میکنیم به قیاس مرکب، که یک جزء تعریف ما در حد وسط قیاس اول قرار گرفته، جزء دیگر حد وسط قیاس دوم قرار گرفته. فَإِنَّا اِذَا عَرَدْنَا اِقَامَتَ الْبُرْهَانِ عَلَى الْفِكْرِ الْمُسْتَلَحِ سه خط بعد قلنا، به کتاب ما سه خط بعد، کتاب شما رو نمیدونم، جواب اذا قلناست که بعدن میاد. فإنا اذا اردنا اقامت البرهان علی الفکر المصطلح قلنا، شروع میکنه برهان اقامه میکنه. چرا اردنا برهان؟ لکیلا نقف القلط، چون در غلط. چرا برهان اقامه میکنیم؟ تا در اشتباه نیفتیم. بعد اشتباه رو تذکر میده، بعدم برهان میاره. فکر در لغت به معنای مطلق ادراک گفته میشه. حتی اگر ما با واهممون فکر بکنیم، پیش خودمون میگیم فکر کردیم. دیدید خیلی از موارد جزئی ما به طرف میگیم اینطوری فکر کردیم، اینطوری معلوم شد. در موارد جزئی ما فکر رو به کار میبریم، اما این فکر معنی مصطلح نیست. این فکر در متداول مردمه، فکری که رایج بین عرفه. بله؟ حالا مثلا حدس بزنیم، هر چی اسمشو میذارید، فکر ما مطلق به کار میبریم. اما در اصطلاح ما فکر رو در امور معقوله به کار میبریم. الان ما میخوام فکر به معنای مصطلح رو معنا کنیم تا اشتباهش نکنیم با فکری که در بین مردم رایج است. چرا تعریف میکنیم؟ برای اینکه اشتباه نکنیم. یا چرا برهان اقامه میکنیم؟ برای اینکه اشتباه نکنیم. ما با این دو برهانی که در پی هم هستن و قیاس مرکبن، داریم فکر رو در عین مستدل کردن معرفی هم میکنی. فکر به معنای مصطلح رو از فکر عرفی جدا میکنی. پس چرا برهان اقامه میکنیم؟ لکیلا نقف القلط، تا در اشتباه نیفتیم و فکر رو به معنای عام استعمال نکنیم. حالا فکر به معنای عام چیست و فکر مصطلح چیست؟ اینو من مختصرا اشاره میکنم، بعد مفصلشو در عبارت مرحوم سبزواری میخونم. ما قوه عاقله داریم، قوه واهمه داریم و قوه متخیله که متصرفه هم نامیده میشود داریم. این سه تا قوه الان مورد حاجت ماست. قوه زیاد داریم، این سه تا مورد حاجت ماست. میخوام توضیح بدم. ما حواسمون که الان مورد بحث ما نیستند، صور جزئیه رو ادراک میکنند. واهممون معانی جزئیه رو ادراک میکنه. اونا صور رو، این معنا رو، هر دو هم جزئی. عاقله ما هم صور کلیه رو ادراک میکنه، هم معانی کلیه رو، هر دو رو ادراک میکنه، منتها هر دو کلی نه جزئی. فرق بین صورت و معنا هم روشنه، ولی خب خوبه که اصطلاحاً بیانش کنیم. آنچه که مستقیم به حواس ظاهر می آید صورت است، و آنچه که مستقیم به حواس ظاهر نمی آید معناست. مثلا عداوت، محبت، اینا را با حواس ظاهری نمی شه ادراک کرد. نه با چشم می شه دید، نه با گوش می شه شنید، نه با دست می شه لمس کرد تا آخر. اما رنگ قابل رؤیته، صوت بم، صوت زیر قابل شنیدنه، اینا همه صورتن. اینایی که با حواس درک میشن صورتن، اونایی که با حواس درک نمیشن ولی ادراک میشن معنا. وقت این معنا گاهی جزئیه گاهی کلی. صورت هم همینطور، صورتی که در شخص میبینید جزئیه، تجریدش میکنید میشه کلی. اما معنا، معنایی که اضافهش میکنید به صورت محسوس میشود جزئی. اضافهش نکنید یا اضافه کنید به کلی میشود معنای کلی. فقط در صورتی که اضافهش کنید به صورت جزئی میشه جزئی. اینطور میگیم محبت، محبت کلیه، اضافهش نمی کنیم، کلیه. محبت مادر به فرزند اینم کلیه، چون اضافهش نکردی به شخص، اضافهش این به مادر و فرزند، مادر فرزند خودش کلیه. محبت این مادر به این فرزند جزئیه، محبت این مادر به این فرزند جزئی. پس معنای جزئی، صورت جزئی، معنای کلی، صورت کلی روشن شد. حواس ما صور جزئیه رو ادراک میکنن، واهمه ما معانی جزئیه رو ادراک میکند، عاقله ما هم صور کلیه رو هم معانی کلیه رو ادراک میکنه. پس فرق بین واهمه و عاقله روشن شد. واهمه جزئیات ادراک میکند و عاقله کلیات. دیگه حالا به معنا و صورت کار نداره، اون جزئی رو ادراک میکنه، این کلی رو. متخیله یه قوه متصرفه، اشتباه گفتم متخیله، متصرفه یه قدرت فعاله، یه قوه فعاله. اختلافه که در عین فعال بودن در راک هم هست یا نه، اختلاف دارن. بعضی میگن در اینی که فعل انجام میده درک هم میکنه، بعضی میگن نه فقط کارش انجام فعله، درک دیگه نمیکنه. کارش چیه؟ کارش جستجوی از مدرکاته. گاهی عاقله به این قوه متصرفه میگه که جستجو کن و آنچه که من میخوام پیدا کن و در اختیار من قرار بده. عاقله چی میخواد؟ عاقله کلیاتو میخواد. پس متصرفه رو میفرسته تو کلیات، میگه اونجا تصرف کن، کلیاتی رو به دست بیار، در اختیار من قرار بده، میخوام مثلا فلان قیاسی تشکیل بدم. گاهی هم واهمه به متصرفه میگه تصرف کن، فعالیت کن تا اینکه من به مطلوبم برسم، آنچه در اختیارت قرار داده می شود در اختیار من قرار بده تا من به کاری که می خوام، به مطلوبی که می خوام برسم. توجه می کنید دو تا قوه از این متصرفه استفاده می کنند. یکی قوه ایست که کارش جزئیاته به نام واهمه، یکی قوه ایست که کارش کلیاته به نام عاقله. اگر متصرفه تحت تصرف واهمه قرار گرفت و کارهای حیوانی انجام داد، متخیله نامیده می شود. همین متصرفه متخیله نامیده می شود. اگر تحت تدبیر عاقله قرار گرفت و کارهای کلی و انسانی انجام داد، این متصرفه رو متفکره می نامند. پس متفکره همون متصرفه است به شرطی که در کارهای عقلانی دخالت کند. متخیلم همون متصرف است در صورتی که در کارهای جزئی و وهمانی دخالت کند. پس فرق است بین متفکره و متخیله. متفکره مقید است به اینکه در کلیات دخالت کند و متخیله مقید است به اینکه در جزئیات دخالت کند. اون چه که رائج است بین بعضی ها اینه که هر دو رو متفکره میگند، هم اونی که تو جزئیات تصرف میکنه، هم اونی که تو کلیات تصرف میکنه. و این غلطی است که با این دو برهانی که میخواهیم اقامه کنیم باید جلو این غلط رو بگیریم. اون چه درست است این است که متفکره عبارت از قوه است که در کلیات فعالیت میکنه و کلیاتی رو که منظور عقله در اختیار عقل میذاره. پس ما باید برهان بر فکر اقامه کنیم تا هر ادراکی رو فکر ننامیم، ادراک مخصوصی که فکر از فکر نامیده شود. پس غلط روشن شد چیه؟ غلط اینه که فکر عام بگیریم، به طوری که در جزئیات هم اگر ادراکی صورت گرفت بگیم فکر شد. این درست نیست. فکر فقط در کلیاته. همونطور که عرض کردم فکر کار قوه متصرفه است که چه تحت تدبیر عقل قرار گرفته. البته متصرفه فقط تصرفشو میکنه، ادراکش مال عقله و در واقع میشه گفت عقل داره فکر میکنه، منتها با این عصا، با این ابزار. یا واهمه داره تخیل میکنه با اون ابزار، عقل داره تفکر میکنه، واهمه داره تخیل میکنه. البته بعضی ها عرض کردم که متصرفه رو مدرک میدونن، اونا هیچ اشکالی نداره که به خود متصرفه بگن فکر میکند، ولی کسانی که متصرفه رو فقط فعال میدونن مدرک نمیدونن، اونها نمیتونن بگن متصرفه فکر میکند. متصرفه درست متفکر نامیده میشه، ولی متفکره که انهو قوه ایست مرکب از عاقله و متصرفه، متخیل قوه ایست مرکب از واهمه و متصرفه. و ما قوه مرکب داریم، ذاکره چه قوه ایست؟ ذاکره رو همه مرکب میدونن، ذاکره رو مرکب میدونن، چون تذکر معنیش اینه که در معلومات قبلی جستجو کردن و مطلوب رو از بین معلومات قبلی استخراج کردن، این میشه تذکر. تعلم اینه که ابتداعا من چیزی رو که نمیدونم بدانم، یاد بگیرم. تذکر اینه که اونی که میدونستم و در مخزن قرار دادم و الان ازش غافلم یا فراموشش کردم، متذکر بشم اینو دوباره ارجاعش بدم. اینو میگن مال قوه مرکبه است. یعنی باید یه قوه بره تو مخزن بگرده، چیزی رو که تو قبلا دیدی در اختیار قرار بده، مجدد ببینیش، منتها نه دیگه با چشم، با قوه خیال ببینی تا بگی من متذکر شدم. که دو قوه داره فعالیت میکنه، مسترجعم که همون معنای دیگر ذاکره است، اونم همینطور معنا کردن، مرکب گرفتن. پس ما قوه مرکب داریم، همه قوه های ما بسیط نیستن. فکرم مرکبه، یعنی مرکبه در واقع عاقله داره فکر میکنه، منتها با کمک متصرفه که تصرفاتشو باید متصرفه انجام بده، نتیجه نهاییشو عاقله میگیره و تنظیم میکنه.
یه قوه هست دو تا کار انجام میده، دو تا قوه کنار هم.
کدوم؟
مرکب
دو قوه است، دو تا قوه جدا است که جدا جدا کارشون انجام میدن، مرکبن هم یه کار دیگه انجام میدن. نه، یه وقتی مثل همین ذاکره که عرض میکنم، ذاکره یک کاره، ذکر یک کاره، منتها دو تا قوه فعالیت میکنن تا این یک کار انجام میشه. یه وقتی میگم دیدن، این یک قوه فعالیت میکنه برای دیدن. یه وقتی میگم تذکر اون امر دیده شده، دو تا قوه فعالیت میکنن تا اون امر دیده شده دو مرتبه به یاد بیاد. اونجایی که دو تا قوه کار میکنند و یک عملی انجام میگیره، اینجا میگیم قوه مرکب این کار رو کرده. خب روشن شد مطلب؟ روشن شد که هر ادراکی رو ما تفکر نمیگیم، ادراک عقلی رو تفکر میگیم. لذا در تعریف فکر دیدید گفتیم ترتیب و امور معقولته، قید معقوله آوردیم، معلومه نگفتیم، مدرکه نگفتیم، که فکر عام نشه، فکر باید مخصوص کلیات باشه، لذا تعبیر به معقوله کرد. خب من حالا عبارت این مقدارشو که گفتم بخونم. فإنا اذا اردنا اقامه و برهان رو بر فکر مصطلح، نه فکری که در بین مردم متداوله، اونو نمیخوام تعریف کنیم، فکر مصطلح رو میخوام تعریف کنیم. چرا برهان اقامه کنیم بر فکر مصطلح؟ لعلا نقفل غلط، تا در اشتباه نیفتیم. ولا نقول عطف تفسیر برای نقفل غلط، نه برای لا نقف، برای نقف، نه اشتباه گفتم، برای همون لا نقف، عطف تفسیرش برای لا نقف، در اشتباه نیفتیم و نگوییم کل انتقال لنفس فی المدرکات الجزئیت فکرون. اشتباه اینه، اشتباه این قوله، واقع نشدن در اشتباه نگفتن این قوله. ولا نقول، نگوییم که هر انتقالی که برای نفس در مدرکات جزئی پیش میاد فکر است. بعضی گفتن در مدرکات جزئی نفس از هر مجهولی به معلوم برسد، در مدرکات از هر مجهولی به معلوم برسد فکر است، ولو از مجهول جزئی به معلومه، از معلوم جزئی به مجهول جزئی بازم فکر. در مدرکات جزئی پی بردن از معلوم به مجهول یا انتقال از معلوم به مجهول فکر تونستن، در حالی که فکر تو امور جزئیه نیست، فکر تو امور کلیه است، تو امور موهومه نیست، تخیل تو امور موهومه است، تفکر تو امور عقلی است. کما یقول جمهور ناس، توده مردم، عرف مردم، فی کل انتقال لعیت مدرکت من المدارک الباطنه، یقول جمهور الناس، یه خط بعد، ان هذه النفس تتفکر. این ان هذه النفس تتفکر مقول یقوله، مقول قوله، یقول جمهور الناس، جمهور مردم درباره هر انتقالی برای هر قوه مدرکه‌ای از مدارک باطنه، از قوای باطنه، اونها به قوای ظاهره نمیگن فکر. اگر چیزی دیده بشه نمیگن فکر کردن، چیزی شنیده بشه نمیگن فکر کردن، ولی وقتی قوای باطنه مشغول ادراکه میگن فکر کردن. بله ذاکره، حالا ذاکره رو که کار نداریم، نه منظورم ذاکره به عنوان مرکب، مثال به عنوان قوه مرکب مثال زدن. ذاکره رو میگه فکر کردم تا مطلب یاد، تا مطلب به یادم آمد، فکر کردم تا به یادم آمد، ولی مطلب جزئی باشه بازم میگه فکر کردم، در حالی که ما در اصطلاح اینو فکر کردم نمیگیم. جمهور مردم درباره هر انتقالی برای هر یک از قوای مدرکه از مدارک باطنه، عرض کردم مدارک ظاهره رو یعنی قوای ظاهره رو فکر نمیگن، در قوای باطنه میگن فکر. من صورت جزئیت الی اخرى متعلق به انتقاله، هر انتقالی که از صورت جزئیه به صورت دیگر پیش بیاید، و علاوه یه وجه انکان الانتقال، انتقال به هر صورت باشه، مثلا از ترتیبی باشد یا بدون ترتیب باشه، گاهی از اوقات ممکنه تداعی معانی باشه، اصلا ترتیبی هم نباشه، من یه امر بسیطی رو ادراک میکنم، از این امر بسیط منتقل میشم به امر بسیط دیگر بدون اینکه ترکیبی کرده باشم و ترتیبی داده باشم. در فکر ترتیب اموره، باید امور مقوله رو ترتیب بدین به نحو خاص تا به مجهول برسید. در تداعی معانی ترتیب نیست، شما یه چیزی میبینید از اینجا منتقل به یه چیز دیگه میشید، اینم بهش میگن فکر. هر نوع انتقالی رو جمهور میگن فکر، در حالی که این فکر مصطلح نیست. الا ایه وچه این کانه انتقال. خب این نهازه این نفس تتفکر، عرض کردم مقوله یقول جمهور ناسه، جمهور مردم درباره هر انتقالی میگویند این نهازه این نفس تتفکر، این نفس دارد فکر میکند، در حالی که ولیسه کذالک، ولیسه کذالک کلام مرحوم سبزباریه، در حالی که این چنین نیست که نفس فکر کند، یعنی اصطلاحا این چنین نیست که نفس فکر کند، ولی عرفاً نفس داره فکر میکنه. قلنا، قلنا رو عرض کردم جواب ازاست، ما وقتی بخواهیم اقامه برهان بر فکر مصطلح کنیم تا به این اشتباهی که گفتیم نیفتیم، قلنا این چنین میگوییم که دوتا قیاس رو، دوتا برهان رو پشت سر هم ذکر میکند، حد وسط اولی اون ترتیب امور مقبول است، حد وسط دومی تحصیل مجهوله، میگه اگر تعریفتون مشتمل بر حد وسط اول باشد حد مبدأ البرهانه، اگر مشتمل بر اون حد وسط دوم باشد حد نتیجه البرهان مشتمل بر هر دو باشه، حد تامه، که اینو ظاهرا نمیرسیم بخونیم. خود مثال یعنی تطبیقش بر دو برهان انشالله جلسه آینده گفته بشه.
تو صحبت شما هم جلسه تر همین جلسه تعبیر دو برهان به کار بودیم، دو برهانین و برهانان، اما هم تو عبارت تر هم این عبارت همش محتر بودن، یعنی یه برهان اونجا هم گفتن اولن و ثانی هم، ولی همش میگم هر برهان این دوتا قیاس و یه برهان ثابت.
دلیل میتونید این دو برهان رو دو برهان بگیرید، میتونید برهان مرکب بگیرید، دو قیاس، قیاس مرکب، برهان واحد. اگر اون مطلوب نهایی رو نگاه کنید، یک برهان مرکب بر اون مطلوب نهایی دارید، مطلوب بین راهی رو نگاه کنید، یک برهان بر اون مطلوب بین راهی دارید، یکم بر اون آخری دارید. هیچ ایرادی نداره بگین دو قیاس و یه برهان، دو قیاس و یه برهان، چه تعبیر به قیاس مرکب رو بکنید اشکال نداره، دو قیاس یا یک قیاس مرکب یا یک برهان، همش درسته. تعبیراتی هم که اگه شده برهانین گفته درسته، قیاسین گفته درسته، همه چیش درسته. اینجا داره فی قیاسین هما برهانون علی فکر، تو عبارت داره دو قیاس که برهانن، نگفته برهانین علافه، گفته برهانون علافه، یعنی دو قیاسن که یک قیاس مرکب تشکیل میدن و اون قیاس مرکب برهان واحدیست بر فکر. خب بله دیگه، از اول تا آخر یه برهانه که فکر رو میخواد افاده کنه، بنابراین یک برهان منتها با دو قیاس، یا به تعبیر دیگه با یک قیاس مرکب.